ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران. از رادیو فردا با شما هستیم. مثل هر شب راست ساعت 7 ایران با مجله زنده شامگاهی با 45 دقیقه برنامه گزارش و گفتگوهایی که همکارانم برای این ساعت تهیه کردند. آزاده اسدی هستم و در نیمه تیر ماه در یک شب داغ تابستانی شما رو در طول این برنامه خبری تحلیلی همراهی میکنم. مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم با حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. پنجمین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی برای نگارش متن توافقنامه نهایی امروز در وین برگزار شده است و همچنان در حال برگزاری است. درباره آخرین تحولات وین در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. بنابر گزارش‌ها ماموران امنیتی اسرائیل 6 نفر را در ارتباط با ربایش و قتل محمد ابو خزیر نوجوان 16 ساله فلسطینی بازداشت کردند. رسانه‌های اسرائیل گزارش کردند که افراد بازداشت شده از یهودیان افراطی هستند. همزمان طارق خزیر نوجوان فلسطینی آمریکایی که تصاویری از رفتار خشن پلیس اسرائیل با او منتشر شده به دستور یک قاضی آزاد شده و به مدت 9 روز در بازداشت خانگی خواهد بود. خبرگزاری مهر به نقل از یکی از نمایندگان مجلس گزارش داده که علی لاریجانی رئیس مجلس در تلاش برای عدم مطرح شدن استیضاح وزیر علوم فردا جلسه سه‌جانبه برگزار خواهد کرد. قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته که آقای لاریجانی معتقد است اگر توافقی میان استیضاح کنندگان و وزیر علوم صورت بگیرد بهتر از استیضاح است. سفارت ایران در عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای گزارش‌ها در مورد اعزام هیئتی از تهران به ریاض برای گفتگو در مورد بحران عراق را تکذیب کرد. به گزارش ایرنا در این بیانیه تأکید شده که تعیین نخست وزیر و تشکیل دولت در عراق موضوعی داخلی و مربوط به مردم آن کشور است. در پی عملیات ارتش اوکراین و بیرون راندن جدای طلبان طرفدار روسیه از شهر اسلوویانسک، پترو پروشنکو رئیس جمهوری این کشور این رویداد را نقطه عطفی در جنگ علیه شورشیان خواند. با این حال آقای پروشنکو امروز در نطق تلویزیونیش افزود که بازپسگیری اسلوویانسک پیروزی کامل در برابر شورشیان نیست و عملیات ارتش برای آزادسازی مناطق دونتسک و لوهانسک همچنان ادامه خواهد یافت. در حالی که درگیری میان پلیس اسرائیل و فلسطینیان خشمگین از قتل یک نوجوان فلسطینی همچنان ادامه دارد، حملات هوایی میان اسرائیل و فلسطینیان نوار غزه نیز پایان نیافته است. ارتش اسرائیل میگوید بامداد امروز 10 نقطه را در نوار غزه که احتمالاً کارگاه‌های تسلیحاتی بوده یا از آنها برای پرتاب موشک استفاده می‌شده هدف حملات هوایی قرار داده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران امروز گفت محکومان غیابی فتنه پس از بازگشت به ایران بازداشت می شوند. فتنه در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به وقایع اعتراضی پس از انتخابات 88 گفته می شود. آقای اسماعیلی درباره محاکمه متهمان وقایع سال 88 به خبرگزاری مهر گفته تعدادی به ایران بازگشتند که بازداشت شده و به پرونده آنها حضوری رسیدگی شد و افرادی که به صورت غیابی محکوم شدند پس از ورود به ایران بازداشت خواهند شد، اما می توانند در صورت بازگشت نسبت به رأی خود واخواهی کنند. و خبر دیگر این که معاون وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید بر اساس آمار طی 3 سال گذشته سالانه 700 هزار نفر به جمعیت ایران افزوده شده است. پیروز هنوشی در مصاحبه با وبسایت خبر آنلاین جمعیت شهر تهران را 14 میلیون نفر اعلام کرد و گفت فروش تراکم توسط شهرداری باعث شده است که تهران 12 سال زودتر به سقف جمعیتیش برسد. آقای هنوچی روند افزایش جمعیت تهران را فاجعه بار توصیف کرده است و خبر آخر این که مدیر کل محیط زیست استان تهران فاضلاب را عامل اصلی آلودگی محصولات کشاورزی در جنوب تهران دانست. آزاده؟
خیلی ممنونم از تو حسن جعفری. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ماست و فراموش نکنید در سایت ما اخبار رو میتونید با جزئیات بیشتر دنبال کنید. radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است ایران را به مسیری ساده تر و راحت تر برخواهد گرداند.
روحانی اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی نیست. اگر بخواد به عنوان یک فرد اپوزیسیون عمل کنه، مشکلات رو نه تنها بیشتر میکنه که نخواهد توانست که در چارچوب قانون به شعارهاش عمل کنه.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار همکاری ایران و عربستان برای مبارزه با افراطی‌گری در منطقه شد.
آنچه در عراق رخ داد بعد از خروج آمریکایی‌ها، از نگاه سعودی‌ها تقدیم عراق در سینه طلا به جمهوری اسلامی بود و در اون مورد اونا بسیار ناراحتند.
رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید محکومان در پرونده اتصالات اعتراضات سال 88 در صورت بازگشت به ایران حکم قضایی خواهند گرفت.
استقبال نشد از بازگشت اینها، پاسپورت‌های اینها در فرودگاه گرفته شد، برخی از اینها مستقیما از فرودگاه روانه زندان شدند. دلیل بر این است که راست افراطی به طور جدی داره مقاومت میکنه در برابر بازگشت مهاجران.
و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو هم میشنوید اگر همراه ما بمونید. در خبرها هم شنیدید که ماموران امنیتی اسرائیل 6 نفر را در ارتباط با قتل محمد ابو خضیر، نوجوان 16 ساله فلسطینی، بازداشت کردند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که افراد بازداشت شده از یهودیان افراطی هستند. همزمان طارق خضیر، نوجوان فلسطینی آمریکایی که تصاویری از رفتار خشن پلیس اسرائیل با او منتشر شده، به دستور یک قاضی آزاد شده و به مدت 9 روز در بازداشت خانگی خواهد بود. از محمد رضا یزدان پناه بشنویم.
وزارت امور خارجه آمریکا از گزارش‌های مربوط به ضرب و جرح شدید یک نوجوان آمریکایی فلسطینی تبار هنگام بازداشت توسط پلیس اسرائیل ابراز نگرانی عمیق کرده است. جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز 14 تیر ماه گفته که یک مقام رسمی کنسولگری ایالات متحده در بیت المقدس با طارق خضیر 15 ساله دیدار کرده. این نوجوان شهروندی آمریکا را دارد و ساکن ایالت فلوریدا است. ویدئویی که روز پنجشنبه منتشر شده نشان می‌دهد که دست کم 2 مأمور پلیس اسرائیل آنقدر با مشت و نگد به صورت طارق خضیر که دستانش هم از پشت بسته شده ضربه می‌زنند که او بیهوش می‌شود. تصاویر نشان می‌دهند که با وجود بیهوشی این نوجوان، یک مأمور پلیس همچنان با لگد به صورت او ضربه می‌زند. عکس‌هایی که از طارق خضیر پس از بازداشت و توسط خانواده‌اش منتشر شده نشان می‌دهد که صورت، دهان و بینی او به شدت مجروح و متورم است. در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا از دولت اسرائیل خواسته شده تا سریعاً درباره این گزارش‌ها تحقیق کند. اسرائیل هم گفته که در این خصوص اقدام کرده است. طارق خضیر که همراه با خانواده‌اش برای شرکت در مراسم تشییع جنازه محمد ابو خضیر از آمریکا به اسرائیل آمده بودند، در جریان اعتراض به قتل این نوجوان دستگیر شد. محمد ابو خضیر که او نیز 16 سال داشت، از اقوام طارق خضیر بود که هفته گذشته رو بوده و جنازه‌اش پس از مدتی پیدا شد. گزارش پزشکی قانونی حاکی از این است که محمد ابو خضیر پیش از مرگ به شدت مضروب و سپس زنده زنده سوزانده شده بود. فلسطینی ها می گویند که این نوجوان به تلافی روبوده شدن و قتل 3 نوجوان اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن کشته شده. روزنامه هارتس گزارش داده که پلیس اسرائیل روز یکشنبه 6 مظنون را در رابطه با قتل خضیر بازداشت کرده است. مجموعه این حوادث تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها را مجدداً به شدت افزایش داده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ادامه میدیم این برنامه رو با یک گزارش دیگه. بعد از دستگیری یک مأمور سازمان اطلاعات و امنیت آلمان، یک هفته‌نامه آلمانی در روز یکشنبه نوشته که این مأمور با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA هم ارتباط و همکاری داشته. رئیس جمهوری آلمان هم در اولین واکنش خودش گفته احتمال داره این ماجرای جاسوسی بر روابط بین آلمان و آمریکا سایه بندازه. از شهرام میریان بشنویم، همکارم در آلمان.
این مأمور سازمان اطلاعات و امنیت آلمان که روز چهارشنبه هفته پیش دستگیر و بازداشت شده، در خرداد ماه امسال با ارسال ایمیلی به سرکنسولگری روسیه در شهر مونیخ پیشنهاد ارائه اسناد محرمانه ای را مطرح می کند. این ایمیل پیش از آن که به سرکنسولگری روسیه برسد به دست سرویس اطلاعاتی آلمان می افتد. به این ترتیب به نوشته هفته‌نامه بیلد ام زونتاگ این مأمور 31 ساله اطلاعاتی به دام می افتد. او در جریان بازجویی میپذیرد چون این تماسی با سرکنسولگری روسیه در شهر مونیخ برقرار کرده و تا فاش میکند با آمریکایی ها هم همکاری دارد. به نوشته این هفته‌نامه این مأمور اطلاعاتی آلمان میگوید دو سال پیش ایمیلی به سفارت آمریکا در برلین ارسال کرده و سپس در شهر زالسبورگ در اتریش با آمریکایی ها دیداری داشته و آنها حتی 10,000 یورو پول نقد و همچنین یک شماره تلفن در نیویورک هم برای تماس در موارد ضروری در اختیارش گذاشتند. بیلدم زونتاگ در ادامه این گزارش می‌افزاید سازمان اطلاعاتی آلمان پس از بررسی این شماره تلفن در می‌یابد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در پس این ماجرا است. این جاسوس دو جانبه به گفته خود هفته یک بار اسناد محرمانه ای را به آمریکا ارسال می کرده و در مجموع 25,000 یورو به عنوان دستمزد تاکنون دریافت کرده. آخرین مأموریت او فرستادن 218 صفحه از اسناد محرمانه کمیسیون ویژه‌ای در مجلس آلمان است که به فعالیت‌های جاسوسی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در آلمان رسیدگی می‌کند. دولت آلمان تا کنون نسبت به این ماجرای جاسوسی واکنش رسمی از خود نشان نداده، ولی با این حال همه احزاب این کشور خواهان روشنگری و رسیدگی سریع به این ماجرا شده‌اند. یوآخیم گاوک رئیس جمهور آلمان هم در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون کشورش گفته اگر روشن شود مأمور دستگاه اطلاعاتی آلمان برای سرویس‌های اطلاعاتی و مخفی آمریکا جاسوسی می‌کرده، این ماجرا می‌تواند بازی با دوستی و همپیمانی میان دو کشور تلقی شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 19:12 است در تهران و همچنان با شما هستیم. در ادامه یک گفتگو می شنویم درباره یک موضوعی که در کشور همسایه ایران در عراق در جریان هست. ایسنا خبرگزاری دانشیان ایران گزارش داده که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار همکاری ایران و عربستان سعودی برای مبارزه با افراطی‌گری در منطقه شده. همزمان سفارت ایران در عربستان خبرهای منتشر شده درباره اعزام هیئتی از ایران به عربستان و مذاکره در مورد مسائل داخلی عراق را رد کرده. فریدون زرنگار در همین زمینه در آغاز گفتگوی با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل دنیای عرب و خاورمیانه از او پرسیده که آیا سربرآوردن جنبش داعش میتونه به نزدیکی ایران و عربستان سعودی کمک کنه؟
به نظر من بهترین زمینه برای اینکه دو کشور رفع اختلاف بکنن الان به وجود آمده، برای که خطر مشترکی است. فقط متوجه عراق و کشورهای مجاورش نیست، متوجه جمهوری اسلامی هم هست. در این حال این نکته رو باید بهش توجه داشت. در طول چند سال گذشته روابط نه چندان دوستانه ایران و عربستان سعودی باعث شده بحران‌های متعددی در منطقه از حتی اون ابعاد مقبولش خارج بشه. الان یمن رو نگاه کنیم و تلاشی که کشورهای حاشیه خلیج فارس کردن برای برکناری علی صالح و آمدن رئیس جمهوری جدید و دولت جدید، این تلاش عملاً با خرابکاری‌های حوثی‌ها از یک طرف و جبهه جنوب کمونیست‌های سابق که هر دو مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند دچار مشکل شد. لبنان رو نگاه کنیم، هنوز قادر نیست رئیس جمهوری تعیین بکنه به خاطر حزب الله و میشل اون که به هر حال هر دو مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند. باز نگاهی بکنیم به سوریه، اینها رو باید کنار هم چید و بررسی کرد که آیا واقعا به نفع دو کشوره که این همه از هم دور باشن، یا الان زمان آن است که در برابر خطر بزرگتر هماهنگی بیشتری داشته باشن و تلاش کنن روابط به دوران طلایی آقای خاتمی بازگردد.
آقای نوریزاده، شما اشاره کردیم به دوران طلایی. عواملی که مانع بهبود روابط دو کشور میشن چی هستن و چرا این روابط اصولا به اینجا کشیده شد؟
ببینید، مشکل اساسی اینه که عده‌ای در کنار رهبر جمهوری اسلامی به او چنین وانمود کردند که هر مشکلی در منطقه باهاش روبرو هستن سعودی ها پشتشن. برای نمونه مدت ها تبلیغ میکردن سعودی ها از داعش حمایت میکنن یا در سوریه از داعش حمایت میکنن، در حالی که سعودی ها زودتر از تمام کشورهای منطقه داعش رو در صدر گروه های تروریستی قرار دادن و عملا باهاش درگیر شدن و جوانان سعودی رو که میخواستن برن به داعش بپیوندن یا به گروه های تندروی دیگر یا جبهه نصرت، اینا رو دستگیر میکردن و باهاشون مبارزه میکردن. بنابراین این اندیشه باید از ذهن رهبر جمهوری اسلامی بیرون بیاد.
ولی آقای نوریزاده، این روابط در حال دو طرفه است. تنها ایران نمیتونه در به وجود اومدن این شرایط و این روابط نقش داشته باشه. نقش عربستان چی بوده؟
از طرف سعودی ها آنچه در عراق رخ داد بعد از خروج آمریکایی ها، از نگاه سعودی ها تقدیم عراق در سینه طلا به جمهوری اسلامی بود و در اون مورد اونا بسیار ناراحتند و تحمل یک دولت شیعه رو در مرزهای شمالی خودشون ندارن و بر این باورن که حق سنی ها در اونجا خورده شده. اینم یه عاملی است که اعتمادی به جمهوری اسلامی نکنن. سعودی ها متهم میکردن سپاه قدس و نیروهای تندرو مذهبی رو به اینکه تلاش میکنن تا شیعیان رو به آشوب بکشانن. دو طرف در واقع در ارزیابی مواضع یکدیگر نگاه منفی داشتن.
آقای نوریزاده، پس از انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری امید میرفت که روابط دو کشور بهتر بشه، اما عملا تا به حال نشانه‌هایی از بهبودی دیده نمیشه. چرا؟
آقای روحانی وقتی انتخاب شد به ریاست جمهوری اظهار کرده بود یا چنین تلویحاً گفته بود که علاقه‌مند به عربستان سفر بکنید. اشتیاق چندانی از جانب سعودی ها نشان داده نشد. یا وقتی آقای سعود الفیصل آقای ظریف رو دعوت کرد، به این بهانه که دعوت رسمی هنوز نرسیده، آقای ظریف پاسخ مثبت نداد. اینه که نگاه منفی دو طرف به یکدیگر عامل اصلی بوده که تلاش‌هایی هم که در این زمینه شده، مثل تلاش‌های آقای هاشمی رفسنجانی، چندان به جای مثبتی نرسیده، یا از اون طرف تلاش‌های سعود الفیصل وزیر خارجه.
گفتگویی که شنیدید گفتگوی همکارم فیدون زنگار بود با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل دنیای عرب و خاورمیانه، مقیم لندن. و موضوع این گفتگو همین بود که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار همکاری ایران و عربستان برای مبارزه با افراطی‌گری در منطقه شده.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی.
نگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
پیدا کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
بله، میتونید سری به سایت ما بزنید و اگر در ایران هستید و مشکل فیلترینگ دارید، حتما میدونید که مسائل و مشکلاتی که سایفون 3 داشته حل شده و شما میتونید با سایفون 3 از فیلترینگ اینترنت عبور کنید. اگر هنوز این نرم افزار رو ندارید، به ما ایمیل بزنید به این نشانی proxy@radiofarda.com و در بخش موضوع ایمیل خودتون بنویسید که خواستار دریافت سایفون 3 هستید. اما سعی بزنیم به مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی که امروز هم همچنان در وین ادامه داشت. امروز پنجمین روز از مذاکرات هسته‌ای بود که برای نگارش متن توافقنامه نهایی در وین همچنان در حال برگزاری هست. نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا، در حال حاضر در وین هست و برای ما در همین زمینه گزارشی فرستاده.
پنجمین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک در وین، یکی از آرومترین روزهای مذاکرات در این دوره از مذاکرات وین بود. گفتگوهای کارشناسی بین هیئت‌های مذاکره کننده از صبح امروز جریان داره، ولی مذاکرات دو جانبه و چند جانبه هیئت‌ها به روزهای آینده موکول شده. گفته شده بود ابتدا صبح امروز که ممکنه خانم اشمیت و معاون خانم کاترین اشتون و آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران کار نگارش متن توافق احتمالی رو از سر بگیرن، ولی هنوز از نگارش متن خبری نیست. روز جمعه خانم اشتون و همینطور آقای ریابکوف به طور موقت مذاکرات رو ترک کردن. گفته میشه که خانم اشتون امشب برمیگرده به وین برای اینکه از فردا دوباره گفتگوها رو از سر بگیرن، ولی آقای ریابکوف برای شرکت در یک همایشی به برزیل رفتن و هفته آینده در مذاکرات حضور پیدا خواهند کرد. با این حال هیئت روسیه کارشناسانشون کامل در اینجا حضور دارند.
گزارش نیلوفر پور ابراهیم رو شنیدید، گزارشگر صدای آمریکا در وین از مذاکرات هسته ای ایران و شش قدرت جهانی در روز پنجم.
از کشورهای پنج به علاوه یک یه صدایی داشتیم، اون اینکه از پولهای ایران که در خارج بلوکه شده به ازای هر نفر ایرانی 500 هزار دلار به حساب سرپرست خانواده واریز شود و نتیجه و معجزه آن را سریعا خواهید دید.
ایران حق داشت از آتومی، ولی یه مثالی رو بهتون بزن، شما یه جاوم دیز رو دست یه آدم پزشک میبینید ایش ما نمیدرسید، ولی همون چاقون دست یه آدم دیوونه که میبینی دست وردون داره. این هم مثلا همین، اگر ایران جمعایشو بخواد حتی میبشه بس وردون دست حزب الله، بس وردون دست این همه بساطر همین اینجا اینا میترسن که ایران حتی میبشه. سعید هستم از آلمان، خدا بشون.
گروهک‌های داعش و شبه تروریستی در منطقه ساخته خود جمهوری اسلامی، با این کار جمهوری اسلامی خیلی زود رابطهش رو میخواد به امریکا نزدیک کنه و در همین زمینه مبارزه با تروریست رابطهش رو داره با امریکا قوی میکنه. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
ما ببینیم این داعشی ها این همه هزینه جنگ و این همه سلاح رو از کجا میگرن و چه ببنه و چه مردم بیکنه آن مفرس کنون دوی که ما از اسلام بازیم چرا نهت کسیف هستیم؟ قابلن آدم میمونه با اون صحنه‌های فجیعی که دیدیم، جوانای مردم رو خاموندن تیر بارون می‌کنن، یا زن بچه خانواده بود 11 تا کشته داده، یعنی چطوری آقای اینا بوی از اسلام بردن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. دولت حسن روحانی هدف حمله های اصولگرایان تندرو هست و بسیاری از وزیران کابینه اش از سوی مجلس شورای اسلامی به همکاری با به گفته اصولگرایان فتنه‌گران متهم میشن. در چنین شرایطی البته حسن روحانی روز شنبه با اشاره به مسئولیت و وظایفی که بر عهده دولتش هست گفت که به مردم وعده میده که ایران رو از مسیر سخت دیروز به مسیر آسان برگردونه. از فریدون زهنگار بشنویم.
حسن روحانی روز شنبه در دیدار و ضیافت افطار اعضای دولت و معاونین وزرا و رؤسای سازمان‌های تابع گفت مردم بار امانت سنگینی را بر دوش دولت گذاشتند، بنابراین دولت هم باید به وظیفه سختی که پیش رو دارد واقف باشد و هم باید افتخار کند که مردم دولت را لایق دانستند که بار مسئولیت اداره کشور را بر دوش این دولت بگذارند. حسن روحانی با یادآوری وعده‌های دولت به مردم گفت ما به مردم وعده دادیم که این کشور را از آن مسیر بسیار سخت دیروز به مسیری آسان‌تر و راحت‌تر برمی‌گردانیم. ما به مردم وعده دادیم و گفتیم که ارتباط این کشور را با دنیا و با همسایگان بهتر و بیشتر می‌کنیم. ما به مردم وعده دادیم راهی را انتخاب می‌کنیم که امیدواری آنها را حفظ کند و به مردم وعده دادیم به گونه‌ای رفتار می‌کنیم که اعتمادشان به دولت باقی بماند و وعده دادیم زندگیشان را بهتر و خزانه خالی را به تدریج پر می‌کنیم. رضا تاجیک روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس درباره گفته‌های آقای روحانی به رادیو فردا میگوید
طبیعتاً وعده‌های پیش از اینکه در جایگاه رئیس جمهور قرار بگیرن مردم دادن در انتخابات و مردم به دلیل همون وعده‌ها و شعارها به ایشون رأی دادن و ایشون باید حالا به مردم بگه که تا چه اندازه تونسته به این وعده‌ها عمل کنه و در راه رسیدن به تحقق اون وعده‌ها چه مشکلاتی وجود داشته و طبیعتاً هم آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور و هم به عنوان فردی که نسبت به ساختار نظام سیاسی ایران آگاه است باید برای مردم باز کنه که چقدر تونسته وعده‌هاش رو تحقق بده و در این مسیر چه کسانی، چه گروه‌ها و چه جریان‌هایی مانع بودن تا ایشون به اون وعده‌ها برسه یا به شعارهایی که داده عمل کنه.
از جمله انتقادهایی که به حسن روحانی می‌شود این است که رئیس جمهوری درباره موانعی که بر سر راه تحقق وعده‌های دولت به مردم قرار گرفتند با مردم شفاف صحبت نمی‌کند. از رضا تاجیک می‌پرسم تا چه اندازه این انتقاد را می‌توان موجه دانست؟
اینجا بعد ما دو تا نکته رو در نظر بگیم. یکی اینکه آقای روحانی در صحبت‌های خودشون در طول یک سال گذشته خب در برخی موانع صحبت‌هایی کردن که از اونها میشه این استنباط رو کرد که مشخص می‌کنه که چه کسانی مانع هستن و چه کسانی مشکل برایشون ایجاد می‌کنن، یا اگر دقت کنید دیدارهایی که با برخی جریان‌های رقیبش انجام می‌گیره و از اونها می‌خواد که در مسیر توسعه و سازندگی ایران حرکت کنن، خب طبیعتاً مشخص هست که داره یک خطی رو مشخص می‌کنه و یک پالسی رو به جامعه میده که چه کسانی رقیب هستن و چه کسانی سنگ اندازی میکنن. اما یک نکته مهمی رو که باید اینجا ما در نظر بگیریم و این باعث میشه که ما یک بار بیشتری رو بر آقای روحانی تحمیل کنیم، این هست که آقای روحانی اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی نیست. آقای روحانی رئیس جمهوری است که بر اساس قوانین و قانون اساسی این کشور روی کار اومده و در چارچوب این قوانین باید کار کنه، مجبوره که با قوه مقننه، با قوه مجریه، با رهبری تعامل داشته باشه و بر اون اساس جلو بره. اگر بخواد به عنوان یک فرد اپوزیسیون و به عنوان یک گریان اپوزیسیون عمل کنه، خب طبیعتاً مشکلات رو نه تنها بیشتر میکنه که نخواهد توانست که در چارچوب قانون به شعارهاش عمل کنه و در تحقق اون مطالبات مردم جدی باشه و برسه.
رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین مسئولین دستگاه‌های اجرایی را به تقویت سازمان‌های مردم نهاد فراخواند و گفت همه باید تلاش کنند تا سازمان‌های مردم نهاد، بخش خصوصی و تعاونی‌ها بتوانند به مردم خدمت کنند و برای این کار وظیفه دارند پیچ و خم‌های اداری را از پیش پای مردم بردارند.
رئیس کل دادگستری استان تهران روز یکشنبه 15 تیر ماه اعلام کرد کسانی که در پرونده اعتراضات سال 88 محکوم شدند و خارج از کشور هستند در صورت بازگشت احکام قضایی در موردشون اجرا میشه. در همین زمینه از رضا تملی بشنویم.
غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران درباره متهمان اعتراضات سال 88 که در خارج از کشور به سر میبرند میگوید که این افراد در صورت بازگشت به کشور قطعاً بازداشت میشوند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای اسماعیلی روز یکشنبه 15 تیر ماه در این باره افزود که چند نفر از این متهمان پس از بازگشت به ایران بازداشت شدند و پرونده‌شان به صورت حضوری در حال رسیدگی است. رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین گفت از آنجایی که این متهمان به صورت غیابی محاکمه شدند می توانند واخواهی کنند. خبر محاکمه غیابی متهمان اعتراضات سال 88 را نخست غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در اوایل سال جاری اعلام کرد و گفت که این متهمان به صورت غیابی محاکمه و حکم‌هایشان به هر طریق ابلاغ خواهد شد.
کسانی که در جریان فتنه سال 88 مرتکب جرمی شدند و متواری هستند به خارج از کشور، چند نفری به صورت غیابی محکوم شدند و 13 نفر دیگه هم در مسیر حکم غیابی هستند. اگر چنانچه در موعد مقرر حاضر شدند، اومدن در دادگاه که خب طبیعی است به صورت حضوری محاکمه میشن، اگر نیامدن به صورت غیابی محاکمه خواهند شد.
در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات سال 88 و ماه‌های پس از آن، تعداد زیادی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و افراد حقیقی شرکت کننده در اعتراضات خیابانی مجبور به ترک ایران شدند. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی نیز یکی از کسانی بود که پس از حوادث سال 88 بازداشت و پس از آزادی مجبور به ترک ایران شد. او درباره محاکمه غیابی فعالان سیاسی خارج از کشور از سوی قوه قضاییه به رادیو فردا میگوید:
صحبت‌های رئیس کل دادگستری استان تهران چیز جدیدی نیست. قابل پیش بینی است کسانی که محکوم هستند وقتی برمیگردن چشم انتظار اجرای حکمشون باشن. ولی پرسش مهم اینه که این محکومیت‌ها در چه فرایندی است احکامش صادر شده و این دادگاه‌هایی که حکم محکومیت دادن به چه میزان دادگاه صالح بودن و روند عادلانه و منصفانه ایته شده. اما تمام این بحث‌ها یک وجه داره، وجه دیگه‌اش این تهدیدی هست که به طور مرتب از طرف نهادهای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی داره متوجه مهاجران میشه، به ویژه کسانی که بعد از انتخابات 88 خارج از کشور بودن یا از ایران خارج شدن. و متاسفانه در هفته‌های گذشته برخی از کسانی که حتی پرونده قضایی نداشتن یا به هر حال با طیب خاطر برگشتن به کشور، اینها بازداشت شدن. کسانی کسانی مثل آقای سراج میردامادی از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب، یا آقای حسین نورانی‌نژاد، یا آقای عبدالحسین هراتی، یا آقای کاظم برجسته و برخی دیگر دانشجویان و فعالان مدنی و سیاسی که اینها عضو ستادهای آقایان موسوی و کروبی بودند، متاسفانه استقبال نشد از بازگشت اینها. پاسپورت‌های اینها در فرودگاه گرفته شد، برخی از اینها مستقیما از فرودگاه روانه زندان شدند و این برخوردها که متاسفانه همچنان ادامه داره دال بر این است که راست افراطی به طور جدی داره مقاومت میکنه در برابر بازگشت مهاجران، به ویژه مهاجران بعد از انتخابات 88، و تلاش میکنن که مانع گشایش فضای سیاسی در داخل کشور بشن و این انسداد فضای سیاسی رو که به ویژه بعد از انتخابات 88 شکل گرفت در یک فرم دیگری که اینجا میشه تهدید مهاجران ادامه بدن و طبیعتاً یک نوع اختلال ایجاد کنن در فرایند آشتی ملی و همینطور پروژه های آقای روحانی و دولتش.
محاکمه غیابی فعالان سیاسی مرتبط با حوادث سال 88 در حالی انجام می‌گیرد که رهبران این اعتراضات میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی 4 سال است که هنوز محاکمه نشدند و همچنان در حصر خانگی به سر می‌برند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است در تهران و یک بار دیگه ما سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از مجله شامگاهی رادیو فردا که در ساعت 7:30 شب تهران همچنان با شما هستیم. از این برنامه زنده نیم ساعت گذشته و 15 دقیقه باقی مونده. بشنویم خبرهای تازه رو با مینا بهرام‌است و بمونید تا برنامه بعدی رو بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. بنابر گزارش‌ها، ماموران امنیتی اسرائیل 6 نفر را در ارتباط با ربایش و قتل محمد ابو خزیر، نوجوان 16 ساله فلسطینی، بازداشت کردند. رسانه‌های اسرائیل گزارش کردند که افراد بازداشت شده از یهودیان افراطی هستند. همزمان طارق خزیر، نوجوان فلسطینی آمریکایی که تصاویری از رفتار خشن پلیس اسرائیل با او منتشر شده، به دستور یک قاضی آزاد شده و به مدت 9 روز در بازداشت خانگی خواهد بود. بنا به گزارش‌ها او پسر عموی محمد ابو خزیر، نوجوان کشته شده فلسطینی است. پنجمین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی برای نگارش متن توافق نهایی امروز در وین ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رایزنی‌های عباس عراقچی و محمد مجید تخت‌روانچی، معاونان وزارت خارجه ایران، و هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون، عصر امروز نیز انجام می شود. صبح دیروز گفتگوهای بین آقای عراقچی و خانم اشمید برگزار شد و در مذاکرات عصر ویلیام برنز، قائم مقام وزیر خارجه آمریکا، هم با آن دو پیوست. دوره جدید مذاکرات هسته‌ای قرار است تا 29 تیر ماه در وین ادامه یابد. خبرگزاری مهر به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش داده که علی لاریجانی رئیس مجلس در تلاش برای مطرح نشدن استیضاح وزیر علوم روز دوشنبه جلسه 3 جانبه برگزار خواهد کرد. قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس به خبرگزاری مهر گفته است که آقای لاریجانی معتقد است اگر توافقی میان استیضاح کنندگان و وزیر علوم صورت بگیرد بهتر از استیضاح است. پیش از این گزارش شده بود که تقاضای 13 رضا فرج دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حدود 60 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران گفته است که محکومان غیابی فتنه پس از بازگشت به ایران بازداشت می شوند. فتنه در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به وقایع اعتراضی پس از انتخابات 88 گفته می شود. آقای اسماعیلی درباره محاکمه متهمان وقایع سال 88 به خبرگزاری مهر گفته است که تعدادی به ایران بازگشتند که بازداشت شده و پرونده آنها حضوری رسیدگی شد و افرادی که به صورت غیابی محاکمه شدند پس از ورود به ایران بازداشت خواهند شد، اما می توانند در صورت بازگشت نسبت به رأی خود واخواهی کنند. و در پی عملیات ارتش اوکراین و بیرون راندن جدای طلبان و طرفدار روسیه از شهر اسلاویانسک، پترو پروشنکو رئیس جمهوری این کشور این رویداد را نقطه عطفی در جنگ علیه شورشان خوانده است. با این حال آقای پروشنکو در نطق تلویزیونی روز یکشنبه افزوده است که بازپسگیری اسلاویانسک پیروزی کامل در برابر شورشیان نیست و عملیات ارتش برای آزادسازی مناطق دونسک و لوهانسک نیز ادامه خواهد یافت. بنابر گزارش‌ها نیروهای اوکراین که شب گذشته شورشیان را از این شهر بیرون راندند، پرچم‌های اوکراین را بر فراز مقر اصلی شورشیان نصب کردند. همچنین بنابر گزارش‌ها در جریان درگیری‌های شب گذشته ده‌ها تن از جدایی طلبان کشته و بقیه به سوی دونتسک گریختند.
ممنونم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. یک بار دیگه میگم که نرم افزار سایفون 3 درست شده و شما میتونید برای عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران به ما ایمیل بزنید و درخواست این نرم افزار رو بکنید proxy@radiofarda.com. در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید، برنامه‌ای که درباره زنان و مشکلات و مسائل اونها هستش. این برنامه تکرار برنامه‌ای هست که هفته پیش پخش شد. همراه رویا کرمی مجد باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان هم البته با رادیو فردا بمونید. خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه با ما بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده صدایی دیگر هستید. برنامه هفتگی رادیو فردا که به بحث و بررسی پیرامون مسائل زنان میپردازه و من رویا کرمی مجد میزبان شما هستم. هفته هاست که بحث حجاب و اجباری بودن اون از یک سو و حمله به پایه‌های مبانی اعتقادی زنان ایرانی از سوی دیگر در رسانه‌های داخل و خارج از ایران در جریانه. بسیاری یکی از مهمترین دلایل مطرح شدن این بحث‌ها رو فعالیت صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی می‌دونن، صفحه‌ای که در اون تصاویر زنان ایرانی در لحظاتی که از آزادی انتخاب پوشششون برخوردارن منتشر می‌کنه. اما همونطور که هفته قبل هم گفتم، در این برنامه در جستجوی پاسخ این پرسش برخواهیم اومد که چرا مبارزه با حجاب اجباری هیچگاه از اولویت‌های جنبش زنان ایران نبوده. پروین بختیار نژاد، فعال مسائل زنان ساکن فرانسه، معتقده که مسئله مبارزه با حجاب اجباری تنها یکی از مسائل زنان ایرانیه.
زنان مسائل متعددی دارن، مسئله اشتغال زنان، تحصیل زنان، هر مسئله و هر مانعی که انتخابهای اونها رو تو هر حوزه‌ای بخواد محدود بکنه، یکی از مسائل زنان هست. مسئله حجاب هم یکی از مسائل اصلیشون هست. یعنی نمیخوام بگم که اولویت‌های دست چندانه، نه، واقعا مسئله اصلیشون امکان داره برای مثلا اخشار میانسال یه مسئله دست چندانش باشه، امکان داره که بگه که من اقتصادم الان برام مهمه، آموزش بچه هم الان برام مهمتره تا اینکه مثلا این روسری رو داشته باشم یا نداشته باشم. ولی برای دختر و زنان جوان قطعا یکی از مسائل جدی و اصلیشون هست.
شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق زنان ساکن لندن، با تایید اینکه جنبش زنان ایران در 30 سال گذشته مسئله حجاب را از فهرست اولویت‌های اصلی‌اش حذف کرده، دو دلیل تاریخی برای آن مطرح می‌کند.
دلیل اول مربوط میشه به سرکوب دهه 60 که در واقع اجباری شدن حجاب در بین سالهای 57 تا 62، یعنی ابتداش با فتوای آیت الله خمینی و 62 دیگه تثبیت اجباری شدن حجاب، درست گره خورده با سرکوب سنگین تمامی فعالان سیاسی، اجتماعی، مطبوعات، وکلا، و سایه سنگین اون سرکوب هنوز با مسئله حجاب هم عجین شده، به دلیل اینکه نیروهایی که در اون زمان با حجاب اجباری مخالف بودن در سرکوب دهه 60 کاملا از هم پاشیدن و سرکوبی که اعدام‌های زیاد، زندان‌های طولانی و همه اینا رو با خودش گذاشت، در واقع گستره وسیع از نیروها رو از عرصه فعالیت خارج کرد که قرار بود یکی از کارهایی که میکردن قبلا راجع به حجاب باشه. در عوض در دهه اول انقلاب جنبش زنان به طور کلی دست زنای مذهبی بود، زنایی که مسئله با حجاب نداشتن و مسئلهشون اصلا حجاب نبود، زنایی که با روی کار اومدن اسلامگرایان در واقع بسیاری از اونها تونسته بودن یه فضاهایی رو پیدا کنن که از خونه بیرون بیان، مشاغل دولتی بگیرن، در مطبوعات کار کنن و اکثریتشون چادری بودن اصلا، ولی مسائل دیگه ای داشتن. مثلا فرض کن با شوهرشون مسئله داشتن در مورد چند همسری، مسئله حضانت بچه‌هاشون داشتن و مسئله حق طلاق داشتن. مسائل اون زنان تبدیل شد به مسائل جنبش زنان در اون زمان، یا مسائل یا صدایی که میشنیدید در مورد خواسته های زنان صدای این قشر زنان بود، در حالی که قشر زنان سکولار که قرار بود با حجاب مبارزه کنن کاملا سرکوب شده بودن.
شادی صدر دومین عامل حذف حجاب از برنامه فعالیت‌های جنبش زنان را بنیان‌های مبارزه حقوقی جنبش زنان می‌داند و معتقد است از زمان جنبش مشروطه تا کنون زنان همواره برای دست یافتن به حقوق برابر تلاش کردند و عرصه برای چنین مبارزه‌ای آماده‌تر است.
تو وقتی می‌خوای راجع به حق طلاق صحبت کنی لازم نیست بترسی، برای اینکه داری توی یه جاده که قبلاً صاف شده راه می‌ری. حالا کافیه که یه قدم بری جلو. ولی وقتی اگه قرار باشه راجع به حجاب صحبت کنی، جاده‌ای وجود نداره. تو باید رو سنگلاخ راه بری و پاهات زخمی میشه و خب سخته. آسون نیست.
یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان که در شهر کلن برگزار شد، این بحث را مطرح کرد که فعالان مسائل زنان در ایران هر روز با طرح مشکل جدیدی از سوی جمهوری اسلامی روبرو هستند و مبارزه مداوم با این مشکلات فرصت و توانی برای فکر کردن به مسئله روزمره حجاب باقی نمی‌گذارد. پروین بختیار‌نژاد اما معتقد است که جمهوری اسلامی هوشمندانه در پی ایجاد این مشکلات نیست.
من فکر می‌کنم که ما دولت‌هایی داشتیم که متأسفانه بحرانزا بودن و بحرانهای متعددی رو برای خودشون درست کردن، ولی از این بحرانها سود چندانی مایده خودشون نشده، به دلیل اینکه موضوعات متعدد و انباشته شده هم رو دست خودشون مونده. در نتیجه بیشتر به اون نگاه ایدئولوژیکشون بستگی داره، یعنی نگاه ایدئولوژیکی که فکر میکنه زن در واقع جز مایملک مرد هست، در نتیجه باید تابع محض باشه، با شیوه های مختلف میبینه که این سلطه هی داره پس زده میشه. مثلا میاد سختگیری میکنه، میبینه که خب روسری از بالا و پایین داره کوتاه میشه، بلا محدودیت سفر زنان رو مطرح میکنه، میبینه که اولین کسایی هم که آسیب میبینن بچه های خودشون هستن، دختری هم که پدرش شغل دولتی داره اون هم محروم میشه از تحصیل کشور دیگه، از سفر به کشور دیگه، و یا زمانی که مثلا سهمیه بندی های جنسیت میکنه رشته های تحصیلی رو، میبینه که فرزندان خودش هم آسیب میبینن. من فکر میکنم که یک نوع سردرگمی در بین دولت ها هم ایجاد شده.
اما تنها برخورد نیروی انتظامی با آنچه بدحجابی میخواند دلیل محجب بودن زنان ایرانی نیست. برخوردهای اجتماعی و خانوادگی با زنان نیز نشان میدهد که بستر مذهبی جامعه نیز حاضر نیست به زنان ایرانی حق انتخاب پوشش خود را بدهد. شادی سر:
اعتقاد دارم که اساساً بدون همدستی جامعه و به خصوص بدون همدستی مردان، جمهوری اسلامی هیچگاه قادر نمیشد حجاب اجباری رو سر زنان بکنه. ما فقط گشت ارشاد رو نداریم که تو خیابونا میچرخه، در بسیاری از خانه ها در ایران چندین گشت ارشاد وجود داره و کنترل بر بدن زن، کنترل بر افکار زن، کنترل بر رفتار زن به شکل‌های مختلف توی جامعه ما اعمال میشه. حجاب اجباری در واقع یه نماده، ولی ما نمیتونیم بگیم فقط این دولتی که حجاب اجباری میکنه. در بسیاری از مهمونی‌های خانوادگی، در فضاهای داخلی که دولتی وجود نداره، گشت ارشادی وجود نداره، زنها مجبور میشن حجاب داشته باشن، یا اینکه سیر از زنها چادرشون چادر اجباریه.
آنگونه که ارشادی صدر میگوید نه تنها بدنه عمومی جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی حاضر نشد علیه حجاب اجباری ایستادگی کند، بلکه حتی جامعه روشنفکری ایران نیز به مقابله با آن نپرداخت.
ما هیچ وقت یادم نمیره خانم سیمین دانشوری بسیاری از روشنفکران موقع مقاله نوشتن گفتن که حالا این یه لچک چیه، خب سرتون بکنید، الان مشکل اصلی مبارزه با امپریالیسمه.
استدلال بسیاری از مروجان حجاب اینه که حجاب زن تأمین کننده امنیت اوست، اما شادی صد میگوید که هیچ تحقیقی ثابت نمی‌کند که میان حجاب و امنیت رابطه مستقیمی وجود دارد.
برعکس، در جامعه ایران که جامعه با حجابیه با آمار فزاینده ناامنی اجتماعی مواجهیم و این با روسری و بیروسری نمی‌شناسه، ما موارد فراوانی رو گزارش داریم از زن چادری که مورد آزار جنسی قرار گرفتن، و بعد از اون طرف ما با جوامعی مواجه هستیم که نه فقط در غرب، بلکه در کشور اسلامی که حجاب اجباری نیست، بعضی از زنها حجاب دارن، بعضی از زنها حجاب ندارن، ولی ما با مسئله ناامنی اجتماعی به این شکل مواجه نیستیم، یا اینکه مسئله ناامنی اجتماعی رو با حجاب گره نمیزنن. در واقع بیشتر به نظر من گفتمانی که مطهری پایه‌گذاریش بوده که حجاب مسئولیت میاره نه محدودیت، این در واقع یک گفتمانیه که درست شده برای اینکه به زنها بقبولونه که چرا باید این همه سختی بکشن، ولی واقعیت خارجی نداره، هیچ مطالعه اجتماعی اینو ثابت نمیکنه که بین حجاب و امنیت رابطه مستقیم وجود داره.
الهی امانی، فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، اساساً ایجاد عنوان بد حجاب را نشانه ای از مبارزه زنان ایرانی با حجاب اجباری می‌داند و می‌گوید
مفهوم بد حجابی اساساً در اساس خودش یک پروتست و یک اعتراض به حجاب اجباریه، و این مفهوم بد حجابی اگه شما توجه کنید در هیچ کدوم از کشورهای اکثریت مسلمان دیگه وجود نداره. ما در کشورهای دیگه یا حجاب داریم یا بی حجاب داریم، ولی در ایران این مفهوم شکل گرفته و این شکل گیریش به نظر من ریشه در اعتراض آدم های عادی، زنان و دختران عادی کوچ و بازار داره به مسئله حجاب.
مبارزه علیه حجاب اجباری در ایران در حالی مسکوت گذاشته شده که برخی از فعالان جنبش زنان از بالا بودن هزینه اقدام علیه این موضوع سخن میگویند. الهی همانی نیز معتقد است که حجاب خط قرمز جمهوری اسلامی است.
حجاب به نظر من یکی از هویت‌های جمهوری اسلامی. ما اگه تاریخ رو مطالعه کنیم و برخورد قدرتمندان رو نسبت به بدن زن و نسبت به پوشش زن، این همیشه یکی از جنبه‌هایی بوده که هویت سازی می‌کرده برای صاحبان قدرت و حجاب رو هم من در این راستا می‌بینم. هویت سازی اسلامی کرد برای کسانی که قدرت سیاسی رو در ایران در دست گرفتن.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. علاوه بر شماره تلفن‌های رادیو فردا میتونید با صفحه فیسبوکی ما هم ارتباط برقرار کنید. فقط کافیه کلمه فارسی صدای دیگر یا کلمه انگلیسی دیادر وایس رو جستجو کنید. میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید. zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.